پنجمین روز از خرداد ماه پنجشنبه و 24مین روز از ماه شوال هست و در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم که خدمت همه شما عزیزان و محضر امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف پیشاپیش عرض تسلیت داریم. اما حدوداً 6 هفته از حضور جناب استاد نخاولی در برنامه محروم بودیم، اما امروز با افتخار خدمت ایشون هستم که خدمتشون سلام عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی زیارت شما در عتبات عالیت.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز عرض سلام دارم، عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که اعمال، طاعات، عباداتشون در ماه مبارک مقبول درگاه خدا بوده باشه و انشاءالله این سرمایه رو حفظ بکنه، چون سرمایه به دست میاد، خداوند وعده داده و خداوند ان الله لا یخلف المیعاد. عمده اینه که این سرمایه که به دست آمد آدم حفظش کنه و ارتقاش بده انشاءالله. خدمت همه شما بنده اونجا که مشرف بودم دعاگوی همه دوستان سربرم بودم، بینندگان عزیز. بعضی وقتا آدم در وسعت نظر شریعت یک مواردی رو یاد میگیره که جاهای دیگه کمتر اینطوری پیدا میشه که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات لأهل بلدیش، همین این تعابیر تو روایت، خدا اهل شهر من، اهل مملکت من بیاموز، همه مسلمین رو در اقصا نقاط جهان بیاموز. اینقدر گاهی وقتا این ضریب رحمت در آموزه های شریعت قرای محمدی بالا رفته که بعضیا به سطوحی رسیدن که اصلا وصف نشدنیه. نقل از مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که شون هر شب این کار نه مستحبه نه واجبه، در هیچ دستوری نداریم شما این کار رو بکنید، ایشون هر شب اینجوری نقل شده و من خوندم جایی که برای تمام مردگانی از اسلام که در اقصا نقاط عالم میمردن دو رکعت نماز لیلة الدفن میخونده و ثواب شهیدی میکرده. خب این یه وسعت رحمت میخواد، وسعت نگاه میخواد. از برخی از اهل معرفت هم اینجوری نقل شده که وقتی به خداوند عرض کرد که خدا من رو اینقدر وجودم رو بزرگ کن که همه جهنمت بشه مال من و بقیه رو تحت رحمت خودت بگیر. اینطوره. حالا ما هم باید اینا رو، حالا این حرف درست نیست، ما از خدا باید طلب رحمت برای خودمون و همه بکنیم، ولی اون حالی که در ایشون هست که رحمت داره به همه عالم، این یک حال ارزنده ایه.
خیلی ممنونم از این که به یاد ما بودید. ما جلسه اینجا میگفتیم انشاءالله به یاد ما هستم، اما خدمت شما هستیم. بحث ما رابطه دین و اخلاق بود که در جلسه آخر که هفته دوم ماه مبارک به رمضان بود در مورد از نظر عملی در واقع این موارد رو فرمودید. اخلاق مراتب دارد، برای رشد باید هر مرتبه مادون فدا شود، مثلا مرتبه 90 تا به 91 برسیم و ادامه بدیم. سه نظریه هم برای ما فرمودید، نظریه تباین، نظریه اتحاد که رابطه عام و خاصی وجود دارد و قلمرو اخلاق جدا از قلمرو دین نیست. من یادداشت هایی که داشتم رو خدمتتون عرض می‌کنم برای که در ذهن بینندگان هم یادآوری بشه. و فرمودید که قلمرو دین 3 ساعت است، ریشه ها که همون عقاید هستند، ساقه که اخلاق هست و نتیجه اون که میوه و نتیجتاً همون اعمال ما هستند. و گفتید که یکی از 3 ساحت قلمرو دین همون اخلاقه که ما این نظریه اتحاد رو هم میپذیریم و نظریه سومی که مطرح کردید نظریه تعامل بود که تأثیر و تأثر دارن، اخلاق نیاز به دین و دین نیاز به اخلاق داره و شبیه آن هم در نظریات قبلی گفته شد. ادامه بحث خدمت شما هستیم. انشاءالله بخش پایانی صحبت امروزمون در مورد امام صادق رئیس مذهب جعفری انشاءالله آقای دکتر صحبت خواهند کرد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تعجب به آنچه در تبیین رابطه دین و اخلاق گفته شد خیلی خلاصه و جمع‌بندی مباحث که تا حالا گفتیم، اگر بخوایم بگیم اینه که کسانی که به رابطه مستقل یعنی اخلاق سکولار، اخلاق بدون دین معتقدن که میشه انسان بدون دین اخلاقی زندگی کنه، یا مثلا این سوال رو اینجوری مطرح میکنن که دین دارانه زندگی کنیم یا اخلاق مدارانه. خب بعد میگن که میشه بدون دین با اخلاق زندگی کنیم. ما اینو چند جلسه نکاتی رو نسبت بهش گفتیم. اون چه گذشت این بود که اولا این که از حیث وجودی اخلاق یک سرشت طبیعی خداداده که فطرت الهی ساخته شده، انسان آلوده آفریده نشده، انسان پاک آفریده شده، و چون یک ساحت از ساحت‌های وجودی انسان هم ساحت اخلاقش هست،
بله.
چون سه ساحت داشتی که انسان، افکار و باورهاش، دو اخلاق و حالات و روحیاتش، و سه اعمالش. وقتی که انسان خلق میشه از اعمال که خالیه، هنوز عملی نکرده تو این عالم، گرچه در عوالم قبلی به حسب همون عوالم عملی کرده، بله گفته،
بله.
همسال این هم ولی نسبت به این عالم این که میفهمد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه عملی انجام داده و نه علمی کسب کرده. میمونه دو تا چیز دیگه، یک علوم غیر اکتسابی یعنی علوم فطری.
آها.
از اونا میگه پره، از علوم اکتسابی خالیه. اون آیه که میفهمد لا تعلم، چون یک جا میفهمد علم دارید، یک جا میفهمد علم ندارین، اونجایی که میفهمد علم ندارین علم اکتسابیه که از راه حواس و تفکر و امثال اینها حاصل میشه. اینی که در ادامهش میفهمد که لا تعلمون شیئا اما و جعل لکم السمع والابصار والافئده، ابزارهای کسب علوم حصولی رو داد که در بستر این زندگیتون همونطور که رشد میکنین این علوم رو کسب کنین که چشم و گوش و تفکر و اینها باشه، میزان مثلا این قضیه. از طرفی میفهمد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها، و علم الهامی دارد، علم اکتسابی نه اما علم الهامی الهی بله. پس با خلقت انسان اونایی که باید کسب کنه هنوز وارد مرحله کسب نشده، چه عمل چه علم کسبی، ولی اونهایی که خداوند خلق کرده، خدا یه چیزی بنا کرده که فقط جسم که نیست، روح هست. روح اون اعتدالش به چیه؟ اعتدال جسم، اعتدال خلقتش به اینه که همه اعضاش سالم باشه و همه اعضا رو داشته باشه. مثلا اگه جسم یه بخشی رو نداشته باشه این جنس سالم خلق نشده، یعنی معتدل خلقت نشده. حالا عدم خلقت معتدلش هم برمیگرده به زمینه ها که پدر و مادر و محیط و اینا، چون عالم ماده عالم تزاحمه، خداوند خلقتش تامه. این خلقت ناقص مثلا کسی که کور مادرزاد به دنیا میاد، کرلال به دنیا میاد، خلقت خداوند نسبت به اون موجود تامه، یعنی نسبت به اون ابزار، اون مواد، اون چیزی که تحت اختیار این پدر مادر بوده و عواملی رو خداوند به اختیار اونها واگذار کرده که انجام بدن، نسبت به اون مقداری که اونها روش نقصان و کوتاهی کردن این خلقت تام میگه، چون اون مخلوقش حالا مثلا یه بخشی از وجودش ممکنه ناقص باشه. حالا این بحث مفصلی داره، فعلا بهش کار نداره. خلقت خداوند نقصان بردار نیست، حتی کسی که مثلا عقب افتاده ذهنی به دنیا میاد از دید الهی نگاه کنیم این کاملا متناسب با همون چیزیه که داده شده الان بهش، و بعد در کل نظام هم باز متناسبه، چون این نظام یه سر سوزنش، یه اپسیلونش، یه بخش بسیار بسیار ناچیزش این چند ساله دنیاست.
درست.
نگاه کنیم مثلا یه ثانیه اینجوریه و یک بی نهایتی روی که تصور ما الان شاید نتونیم بکنیم اون حجم بی‌نهایت رو، در عوالم بعدی این سیر خواهد کرد. اینه که تو اون عوالم هم این به کمال خودش میرسه. این نقصان ها مال عالم ماده است. عالم ماده هم نسبت به تمامی سیر، خط سیر انسان در عوالم تقریبا میشه گفت صفر. مثل اینکه یک نفر رو چند ثانیه چشاشو ببندن، بعد چشاشو باز کنن و بگن خب حالا در این باغ مثلا زیبا بخرامان و نگاه کن و بهره ببر و گلهای زیبا و مناظر زیبا و اینها. چند ثانیه ما، ثانیه‌ای ما تو دنیا هستیم، با این چند ثانیه هم البته خلقت نقصان پیدا نمی‌کنه. ضمن اینکه اعتدالش هم به اینه که اون کسی که تمام و کمال عمل کرده محصولش با اون کسی که ناقص عمل کرده یکسان نباشه دیگه. این هم از اون طرف هم باید. خب قرار از این که جسم البته گاهی وقتا به حسب عالم ماده نقصانهایی پیدا میکنه، ولی روح هیچ وقت نقصان پیدا نمیکنه، چون در عوالم روحی دیگه تزاحم نیست. اینجا تزاحمه که مثلا این لیوان آبه، اگر ما مثلا این لیوان آب رو 10 نفر باشیم ممکنه مثلا همه هم تشنه باشیم، تزاحم پیدا بشه، یکی که زورش بیشتر بخوره یا حالا جاهلانه یا مثلا آمدانه. اون وقت وقتی که عالم ماده نباشه تزاحمی نیست، درگیری نیست، بنابراین برای بقا، رشد، کمال مانع وجود نداره. الان ببینید اگر بخوان همه گوزنها، همه آهوها، همه مثلا این دست حیوانات تا آخر عمر زنده بمونن، تا آخر عمر طبیعیشون، یعنی هیچ حادثه‌ای برشون پیش نیاد، نتیجتا باید تمام گرگ‌ها، تمام پلنگ‌ها، تمام شیرها بمیرن. بله. اون بخواد زنده بمونه باید خب بعضی از اینا بمیرن. تعجب فهمیدید؟ یعنی نمیشه این دوتا رشد، دوتا تکامل وجودی هر دوتا با هم ممکن نیست، چون اینجا تعامل‌ها هست و تزاحم‌ها.
درسته؟
یعنی نمیشه هر دوتا استفاده کن. اتفاقا اونطور مشکل هم پیدا میشه. این یه تحقیقی بود توی ظاهرا یکی از مراکز محیط زیستی تو آمریکا هم انجام شده بود، که در یک منطقه حفاظت شده که گوزن‌ها حفاظت می‌شدن و هیچ مثلا درنده‌ای تو اونجا راه نداشته، دیده بودن اینا خیلی زودتر از کار افتاده میشن و میمیرن و اینها. بعد این معلوم شد که اینا چون تزاحم و درگیر نیست، رشد هم اتفاق نمیفته توشون، بدون سیستم ایمنیشون قوی بشه و اینها. اینطوره، یعنی خدا نظام رو اینطوری که طراحی کرده، اینطوری بهترین وجه نظام هم هست، احسن وجه، احسن عالمه، نظام احسنه. حالا به هر صورت اینجا تزاحم هست، این تزاحم هم موجب درگیری ها و رشد ها و در دل همین درگیری ها رشد های مختلف اتفاق میفته دیگه. یعنی اگر که هیچ میکروبی نباشه سیستم ایمنی هم رشدی نمی کنه. بعد از اون طرف ولی در عالم قدس و ملکوت و ارواح و عوالم غیر مادی هیچ درگیری نیست. به عنوان مثال الان مثال زدم، ما این آب رو میتونیم هممون استفاده کنیم ولی کم میشه. اگه 1000 نفر باشیم 1000 تا تشنه و یک لیوان آب، خب نهایتاً عده زیادی نمیتونن بهره ببرن. بله. ولی هزاران هزار نفر باشن، میلیاردها میلیارد نفر باشن، زمین ممکنه حجمش کم بشه براشون، ولی هزاران هزار نفر بلکه میلیاردها انسان همگی از نور خورشید بهره میبرن، تزاحمی هم ندارن.
درست.
میلیاردها میلیارد انسان یک مطلب رو یه استاد بهشون تفهیم میکنه، همه دارا میشن، هیچ کدوم هم مزاحم اون یکی نیستن. عالم ملکوت اینطوره، یعنی چیزی کم نمیشه اونجا، به همین خاطر تزاحم نیست. وقتی تزاحم نباشه نقصان وجود نداره. اینه که بدن ممکنه با نقصان وارد عالم بشه یا تو این عالم دوچار نقصان بشه، ولی روح کامل، سالم و تمام و کمال میاد. به همین خاطری که قرآن میفهمد روح کامله، گرچه بدنش به بدن یک فردی که مثلا عقب افتاده ذهنیه تعلق گرفته باشه. اون وقت میفهمد و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا، همگی از این علم بهره مندن که علم الهیه الهامیه به خوب و بدها که پایه اخلاق سرشتی میشه این علم، که این خوبه. بچه هم وقتی که مثلا یه اشتباهی میکنه میفهمه اشتباه کرده، در حال ممکنه کسی بهش نگفته باشه تا حالا. اینطور از علم الهی پره، از ویژگی های فطری اخلاقی هم پره.
ویژگی های فطری.
فطری اخلاقی، همین که هم خوب و بدها رو میفهمه اولا، هم به خوبی ها گرایش داره و از بدی ها گریزانه. اینه که بچه ها که به دنیا میان اینطوری نیست کارهای بد بکنن. بچه هیچ وقت کار بد نمی کنه، کم کم یاد میگیره کار بد بکنه، ولی اون ابتدا نه، بچه طبق روال طبیعی فطریش عمل میکنه.
فطرت الله،
فطرت الله. بله. پس از حیث وجودی این دوتا با خلقت روح، که خلقت روح هم همیشه تمام و کماله و هیچ نقصان بردار نیست، با آدم همراهه. یکی علوم الهامی، چه علوم الهامی به خدا، به ذات خودش. اینه که به یک بچه توی قعر مثلا فرض کنید که آمازون بهش میگن حیوان، ناراحت میشه. این چرا ناراحت میشه؟ چون این در درون باور میکنه که من برتر هستم، من مخلوق برترم، من از بقیه بالاترم، من حیوان نیستم، من گوریل ابزارساز نیستم. گرچه وقتی که میاد تو فضای تفکری خودش میاره پایین، ولی تو فضای فطریش که قرار بگیره ناراحت میشه. اگه انسان رو تعریف کردیم به حیوان راستقامت، خب حتی یکی بگه حیوان ناراحت میشه آدم. اون علوم با آدم هست، چه علوم به خدا، به خودش، به صورت فطری اجمالی که باید باز بشه، که اون باز شدهش میشه همون شهود. شهود باز شده فطرت. و چه علوم به خوب و بد افعال به صورت کلی. این دو، این میشه علوم الهی الهامی، و دو فطرت کمال طلب و کمال. کمال رو میفهمه با اون علوم الهامی و بعد میل به کمال داره و گریز از پستی ها. این خلاصه این قسمت هست.
درست، خیلی
که این در حقیقت این شد که رابطه وجودی به صورت وجودی علومی دارد، به صورت وجودی گرایشاتی داره که میشه پایه اخلاق فطری، که این گفتیم وجودن مقدم بر دینه. که با توجه به همینه
دین هست.
چرا افراد به ندای انبیا پاسخ میدن؟ چون این پاکی در درونشون هست. اینی که قرآن هم میگه من نیومدم حرف جدید بیارم، آمدم حرفهایی که در فطرتتون قبلا به الهام الهی کلیاتشو گفتم و اگر شما حرکت کنین همون باز میشه، آمدم دستورالعمل باز شدن همون رو بگم. این که قرآن میشه ذکر، لقد انزلنا الیکم ذکر.
خیلی متشکرم. یه بخش رو ببینیم، فراسوی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور میکنیم و برمیگردیم ادامه بحث.
خطبه 160. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند. چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت می گردد؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی، یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. پس ترس خود را از بندگان آماده و ترس از خداوند را وعده ی انجام نشدنی می شمارد. و این گونه است کسی که دنیا در دیدش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد.
خدمت جناب استاد نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد رابطه دین و اخلاق که گزارش و خلاصه از آنچه که گفته شده بود رو هم آقای دکتر برای ما و شما گفتن، ادامه بحث رو هم با هم میشنویم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این رابطه وجودی دین و اخلاق که اخلاق اون اخلاق فطری یعنی اخلاق فشرده، فطرت پاک آماده بر دین مقدمه و سبب پذیرش دین میشه، همونطور که عقل بر دین مقدمه و عقل سبب پذیرش دین میشه. اونجایی هم که مثلا فرض بفهمید که چطور میشه انبیا میان با کیا مواجهن؟ با یک عده‌ای که در شرک همه مشترکن دیگه، یعنی پیامبر که آمدن با عده موحد که روبرو نشدن، با یه عده‌ای که غیر از قلیل اقلی مثل حضرت ابو طالب، مثل امیرالمومنین، مثلا حالا حضرت عبدالمطلب که نبوده در اون تاریخ، شاید به 7-8 نفر نمی‌رسیدن، این 10 نفر نمی‌شدن این موحدینی که درست اون جا بودن، بقیه از دم مشرک بودن. خب چی میشه بین این دوتا؟ همشون مواجه میشن با این حقیقت، حقیقتی که شک و ریب نداره، یعنی شخصیت مثل شخصیت پیغمبر کسی شک نمی کنه که این آدم دنبال چی باشه، پروندهش بسیار روشنه، به طوری که حضرت خودشون فرمودن الان اگه من بگم پشت این کوهی دشمن آماده است، 5 دقیقه دیگه مثلا حمله میکنه، شما چی میگفتن؟ هم میپذیریم. یعنی اینقدر اعتماد داشته که خود قرآن هم تذکر میده، میگه من یک عمری بین شما زندگی کردم، فقط لبست و فیکم عمرم من قبله، افلا تقاخو، عقلتون رو به کار نمیندازین. بعد اصلا خود قرآن میگه اینا چی تعادل روانی اصلا ندارن، وقتی که نمیخواد بشر یک چیز رو بپذیره اصلا تعادل روانیش هم به هم، تا دیروز بهش میگفتین امین، حالا میگه کذاب مفتر، نمیچسبه به این آدم،
کسی که خودشو به خواب میزنه.
اون وقت حالا پیامبر که تشریف آوردن و با اینا مواجهن چی میشه؟ یه عده میپذیرن یه عده نه؟ جوابش خیلی روشنه، اونایی که همون عقل فطری و الهامات فطری و اون خلقیات فطری، اخلاق فطریشون خیلی ضایع نکردن، اینا میپذیرن. اینه که در روایت هم داریم که مؤمن محتاج 3 چیزه: 1 توفیق از جانب خدا که این پوشش دهنده همه است، 2 توفیق من الله، 2 و واعظ من نفسه. ما هممون یک واعظ درونی داریم، هممون، یعنی منبر اخلاقی در درون همه هست. گویندش کیه؟ اون واعظ، اون آیت الله کیه؟ خودش. خداوند در نفس هر کسی آیت اللهی قرار داده که هیچ وقت هم از این منبر پایین نمیاد، دائم داره حرف میزنه این کار خیلی انجام بده، اون کار شر ترک کن. منتها ما گاهی وقتا اینقدر این واعظ رو زدیم تو سرش که دیگه صداشو نمیشنویم. انسانهایی که خودشونو خیلی شلوغ نمی کنن صدای درونشونو خوب میشنون، بله، و بعد بهش عمل میکنن. بعد سومیش و قبول من ینصحو، و قبول کردن و پذیرفتن واعظ بیرونی، کسی که اون واعظ بیرونی میخواد پدر باشه، مادر باشه، همسر باشه، فرزند باشه. یا آقای میگفتن من از فرزندان به اندازه یه معلم تا حالا استفاده کردم،
فرقی نمی‌کنه،
چیزی یاد گرفتم ازش،
بله.
همه عالم داره با ما حرف میزنه، یه حادثه داره با ما حرف میزنه، مثلا رد شدیم دیدیم که یه تصادف خیلی بدش رو رد گرفته، این ها هزاران حرف داره، همین ها تصادف که اگر تند بروی این است، تند نرو، سبقت بی جا نگیر، چه میدونم خودخواه نباش تو رانندگی، هر راه بده که دیگه هم بره، هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. همه دارن حرف میزنن با ما، واعظهای بیرونی رو. حالا در صدر اعلاش خب انبیا و اولیا و علمای ربانی تا هر کسی که حالا داشت از روی علم به ما پیام میداد یا نه حتی داشت از روی جهالت به ما توبوشی میزد. لقمان چی گفت؟ گفت اساتید من این بیتربیت ها و قلطاق ها و اینا. چقدر استادای بزرگی هن اینا؟ داره میگه اونی که افتاد توی جدول کنار خیابون و کارتون خواب شد و با اعتیاد خودشو داغون کرد، خدا بهش رحم کنه، اون چه معلم خوبیه. داره عملا دو واحد عملی به ما یاد میده، نمیگه اعتیاد بد است و آخر عاقبتش خانمان سوزه، میگه ببین من فنا شدم ولی معلم خوبی هستم برای تو. بعد اونایی که مقابل پیامبر وایسادن کسانی بودن که این واعظ درونی خودشونو خاموش کردن. وقتی که واعظ درونی، اون گوینده درون، خطیب فصیح نفس که خداوند قرار داده مراتب نفس از نفس لوامه و نفس مطمئنه خاموش شد، هیچ گوینده دیگه در آدم اثر نمیزنه. اون سومیه، اونی که قبول کنه از کسی، شرطش اینه که این خفه نکرده باشه، دهن واعظ درونشو نگرفته باشه. این رابطه پس فطری. اون وقت بعد دین میاد چی کار میکنه؟ اولا اون عقل رو و اون فطریات رو با اون جایی که میفهمن تأیید میکنه و تقویت میکنه. دو، اون جایی که نمیفهمه مصداق مسائل اخلاقی چیه، مثلا فرض بفهمد که قتل رو میفهمه بده، اما مثلا الان یه نفر که قتل مرتکب شده بکشیمش یا نه؟ الان در قسمت زیادی از کشورهای جهان میگن نه، این کار صحیح نیست. بنابراین اگر یکی بیاد مثلا عالمان آمدن مثلا بگم من از شما بدم میاد و دلم میخواد مثلا با خاک یکسانت کنم، من و پدرم و مادرم و فرزندم و همسر همه رو بکشه، میگن خب شما چرا این کار کرد؟ میگه دلم میخواد بازم بتونم بقیه دودمانشم برباد میدم. خب حالا جرم شما چیه؟ حبس ابد. حبس ابد یعنی چی؟ ابد در محاکم قضایی جهانی 30 سال تو بعضی از کشورها و 40 سال تو بعضی از کشورها است. خب شما 30 سال برد کجا؟ تو یه رستورانی، هتلی، منتها با درهای بسته. اون درهای بسته هم نه درهای بسته مطلق، میتونن بیان دیدن مثلا با دنیای بیرون از طریق تلویزیون، نمیدونم کامپیوتر و از چیزهای دیگه ارتباط داشته باشه، و اگرم مثلا مراعات کردید بعضی از قوانین رو ممکنه عفو بخوای 10-15 سال بیای بیرون، بعد 10-15 سال بعد آمد بیرون باز 7-8-10 نفر دیگر هم کشت، باز دوباره همین سیکله. آیا اینم همین شامل همین مسئله است؟ عقل، البته عقل فطری رها کنن میگه نه، ولی عقلی که تحت تأثیر بعضی از هواها قرار گرفته قوانین دیگری
دستکاری شده،
دستکاری میشه. آره، وگرنه به هر کی بگن که مثلا این ببین چه آثاری در عالم ایجاد کرد با این عملش، عملش هم اختیاری بود و کاملا اشراف داشت به عملش. حالا پس اونایی که میفهمه تأیید میکنه دین، دو، و تقویتش میکنه. اونایی که نمیفهمه از مصادیق این مسئله، چون عقل کلیات رو میفهمه ولی مصادیق رو خیلی جاها درش میمانه، اونایی که متوجه نمیشه رو بهش بیان میکنه و گرایشاتش رو اصلاح میکنه، و بعد موارد اعلایی که اصلا راه بهش نداره، چون گاهی وقتا میگه شما نمیدانید، گاهی وقتا میگه شما نمیتوانید بدانید، مالم تکون و تعلمون، اینطوری نیستید که بدانید، اونها هم تبیین میکنه و بعد با اون پشتوانه اجرایی که داره که بحث معاد باشه همه رو سامان میده تا حرکت کنن. و بعد نکته بعدی که دین داره الگوهای رفتاری فوق‌العاده، گاهی وقتا لازم نیست بگن اگه این کار رو بکنی تو رو 100 تا سیلی تو دنیا و 1000 تا تو آخرت میزنیم، میگه تو اصلا برتر از اینی که این کار انجام، گاهی وقتا میگه این کار رو نکن که تو دنیا مثلا 100 ضرب شلاق میخوری، گاهی وقتا این میفهمد این کار نکن که در آخرت مثلا جهنم میری، گاهی وقتا میفهمد این کار رو نکن چون تو انسانی. امیر المؤمنین ظاهرا روایت از حضرت امیر باشه، یادم از معصوم دیگه باشه، فرمودن ما زنا غیورون قطو، هرگز انسان غیور، انسانی که انسانیت رو درک کنه خودش آلوده نمی کنه، اگه بفهمه چه گوهریه که نمیندازش تو جوب آب. یا مثلا میفهمد که در مرتبه بالاتر میفهمد که تو با خدا که اونس گرفتی اصلا حیا میکنی، انسان اونیه که حیا داره از خدا. چطور آدم جلوی پدر مادرش کسی که دوست داره حیا میکنه خطا نمیکنه؟ میگه در مرتبه بالاتر از این که تو خیلی ارزشمندی، خدایی که تو رو خلق کرده داره میبینه. علم یعلم به ان الله یرا. اینا این مراتب وقتی که هی القا بشه، هی تطمیم بشه، هی بیان بشه، این فرد
بشه.
آره این فرد اینجوری که تربیت پیدا کنه، خب چند تا مانع سر راهش بره، پایین ترین سطحش اینه که تو دنیا گرفتار میشه، بعد به پدر مادر بدی نکن چون تو همین دنیا چوبشو میخوری، به پدر مادر نیکی کن چون در آخرت به مقاماتی میرسی و در دنیا، سه به پدر مادر احسان کن چون تو نفست با این کار رشد میکنه، چهار به پدر مادر احسان کن چون خدا خوش تو چشم خدا عزیز میشی. ترجمه هم اونایی که در رکاب حضرت ابو عبدالله بودن، اونا نمیگفتن که ما الان میخوایم در رکاب شما شهید بشیم تا بریم به مثلا بهشت، میگفتن چون شما میگی کشته بشیم، تیکه تیکمون کنن، بسوزوننمون، خاکسترمون رو به باد بدن، دوباره بکشن، تکه تکه کنن، بسوزونن به باد، هزار بار چون شما هستی، اصلا من میخوام این کارو بکنم. یه وصیت‌نامه بزرگواری از شهدا رو یه وقتی خونده بودم نوشته بود که خدا این جان ناقابل من رو بپذیر، نه برای اینکه من به یک درجاتی برسم، و فقط این بعضی از این جوان ها به چه حال رسیده بودن به اون عبادت احرار، و فقط در قبالش اسلام رو عزیزتر کن، اسلام رشد بیشتری پیدا کنه، بیشتر توسعه گسترش پیدا کنه. اون وقت این مراحل رو کجکی بهش یاد داده؟ همین دین. یعنی پس چی شد؟ تأیید و تقویت آنچه میفهمد، تقویت در مسیر عملش و ضمانت اجراش، تبیین آنچه نمیفهمد، تبیین آنچه نمیتواند بفهمد، و بعد ضمانت اجرایی ها، و بعد بالاتر الگوهای عملی که شیفتگی ایجاد میکنه. بعد اون وقتی که مثلا میبینیم که در مواردی که ما اصلا خیلی برامون نامعنوسه، دین چه دستوراتی داده. مثلا فرض بفهمید که در بحث طلاق، زن و شوهر که از هم طلاق میگیرن که خدا اصلا نمیپسنده، میفهمد که خب حالا که نتونستین خوب زندگی کنین، حداقل خوب جدا بشین، نه با دعوا، با بد و بیرا، نه با ناسزا، نه با بی حرمت کردن و اینها. میفهمد فامسکوهن به معروف او فارقوهن یا او سرحوهن، به خوبی جدا بشین. بعد میفهمد جدا که شدی نکنه کم از این مهریشو ندی، میگه اصلا این زشت از ندادی، مهریه‌اشو که باید بدی. بعد از اینکه مهریه رو دادی میفهمد وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یا شاید محسنین باشه، میفهمد خانم طلاق دادی یه هدیه بهش بده، ممنون چکو سیلی و فوش و بعد بیراه دیگه. میگه اون که اصلا خیلی دور از
اون که هیچ
اون که هیچ مهر نکنه مهریه رو ندی. سه همینجوری نزد دست خالی بلاخره نتونستین زندگی کنین با یه هدیه همراهش کن چون آسیب خورده است. بیشتر زن آسیب میخوره طلاقش دادی. اگر متقی میخوای باشه حقا میگه واجب است. حق معادل چیست؟ نمیفهمد که حالا دادی بهتره که ولی متعصم با جمله خبری میگه، نمیگه به مطلقات این کار را بکنید، میگه برای مطلقه این هست دیگه و این حق است علی المتقی.
خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. در بخش پایانی ان شاء الله در مورد امام صادق علیه السلام آقای دکتر برامون صحبت خواهند کرد.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند؟ نباید همانند کسانی باشند که پیش از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم، زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند.
فردا 25 روز از ماه شوال هست و سال روز شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری. ما حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم، در این فرصت باقی مانده آقای دکتر در مورد امام صادق علیه السلام برامون صحبت میکنن که دعوت میکنن همچنان همراه ما باشید. خدمت شما هستم.
بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز شهادت آقا امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری و شیعه اثناعشری رو تسلیت میگم. یک نکته کوتاه تاریخی و چند تا روایت اخلاقی میخوام از حضرت عرض کنم. اون نکته این که شیعیان بعد از اینکه خب جریان خلافت منحرف شد و از روال خودش تغییر کرد، در یک ضعف و مهنت خیلی شدید قرار گرفتن، به طوری که رابطه شون با راهنماشون قطع شد، امکان ارتباط نداشتن و این ارتباط گاهی وقتا به قیمت جان انسان تمام می شد. به همین خاطره که تا یک زمانی اصلا تعداد شیعیان نزدیک به صفر رسید. در اوائل امامت امام سجاد علیه السلام نقل کردن که 4 یار داشتن حضرت و بعد در روایت دیگه خود حضرت اشاره کرد. این روایت به صورت مکرر هم آمده که اگه ما به اندازه این گوسفنده از جایی رد می شدن یار داشتیم، مثلا یه کاری می کردیم، مثلا قیام می کرد. بعد راوی میگه شمردم دیدم 17 تا 18 تا 20 تا، این به این حد رسیده. جامعه تحت تاثیر تبلیغات خیلی گسترده از یک سو، یعنی جهل عمومی، به اضافه فشار و شدت خیلی شکننده از سوی دیگه، خصوصا در زمان خلفای اموی که خیلی چیز عجیبی هست. هر چی آدم به ذهنش فشار میاره که چطور اینا رو منابر به صورت رسمی امیرالمومنین رو لعن میکردن، یعنی با چه وقاحتی، با چه شده بود جامعه که علی که عدل پیغمبره مورد میگن خدا به پیغمبر رحمت بفرست و علی لعنت الله. اصلا این همین یک جمله کافیه که آدم ببین جامعه چقدر به قهقرا رفته و چقدر مردم عقلشون رو تعطیل کردن. یعنی اول اونایی که دست علی رو بستن قبلش دست عقول رو بستن، عقلها تعطیل شد و علی دستش بسته شد، دست عقل تر بسته شد، کوتاه شد، قطع شد عقل اونطور. بعد تو این فضا و بعد از خفقان جریان عاشورا و چند سال بعدش کم کم یه مقداری فضای مهیا شد، در حالی که شیعیان همون اندکی هم که بودن خیلی هاشون اولیات احکام و اخلاق و عقاید رو نمیدونستن. مثلا فکر میکردن خیلی از شیعیان دست بسته نماز میخوندن به سنت جاری که بوده. خب کجا میرفتن یاد میگرفتن دین رو؟ به امام که دسترسی نداشتن، طبعا میرفتن تو مسجد. تو مسجد هم مثلا فرض کنید که ما بریم تو مسجد های فرض کنید عربستان، دائم تحت مثلا آموزش اونا باشیم. اون وقت هم که مثل الان کتاب و مکتوب و رسانه و اینا که نبوده، تنها رسانه مسجد بوده.
درسته.
و منابری که فعال بودن، منابر هم که اون بوده وضعیت حالش. اون وقت با این شرایط و چه شرایط سختی، شما ببینید این همه منبع به ما رسیده، فقط یک قلم کتاب بهار الانوارش 110 جلد کتاب، اینا واقعا خودش نشان دهنده یک اعجازه. شما حساب کنید یک گروه 100 نفره تو دل داعش 100 جلد کتاب ازشون بیرون بیاد در طول زمان. 100 جلد خب خیلی بیشتره، فقط یک به حال الانواعش 100 جلد.
این همه قیام علمیه دیگه،
اصلا یه چیز عجیبیه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد در چه شرایطی، در شرایطی که شاگردان امام تو کدوم شهر بودن؟ تو کوفه بودن، 1000 کیلومتر تقریبا فاصله. حضرت ساکن مدینه بودن. بله. زراره محمد ابن مسلم، تمام این شاگرد 90% شاگردان امام توی کوفه زندگی میکردن. اصلا اون وقت که چیز نبود، اینترنت نبوده که مثلا درس مثلا آنلاین باشه، چجوری بوده این نشر معارف در همون زمان خفقان حضرت رسول، که حضرت فقط این ماهای حج که آزادتر بودن و حاجی ها می آمدن در اون زمان گسترش می دادن، زمان آقا امام باقر علیه السلام و آقا امام صادق علیه السلام، این شاگردان شاگردان زمان حج حضرت بودن. یعنی 2 ماه در سال می آمدن، اونم با چه فشاری، با چه مثلا تمهیداتی. اینی که ما توی احکام روایات حج رو از همه ابواب بیشتر داریم. بله. چون همونجا بودن سوالم میکردن، هی مسئله پیش میاد،
مبتلا بودن،
مبتلا به بود دیگه اونجا. اینی که تو این ایام ارتباطات برقرار میشد، غیر از خیلی خیلی محدود زمان اندکی که در فترت بین بنی امیه و بنی العباس اتفاق افتاد که شاید اون به 5 سال هم نرسه، بقیه عمر 36-37 ساله امامت آقا امام صادق علیه السلام به این نحو گذشته. یعنی با تمهیدات خاص. من شاید این روایتی قبلا هم عرض کرده باشم که یه نفر خانومش رو 3 طلاقه کرده بود. خب این 3 طلاقه کردن اصلا بازی با دین خداست دیگه. خدا اصلا میگه یک طلاق که دادی زن از خونه بیرون نره. نه اینکه خب بگه طلاق گرفتی دیگه اینجا چه مثلا چیکار داری، بر خونه بابات دیگه. میگه نه زن بیرون بره، نه شما بیرونش کنین. چرا؟ شاید تو این ایام، خب تو ایام بعد از طلاق دیگه با هم دعوا که نمی کنن، اون هیجانات بخوابه، مسائل برطرف بشه، شاید به هم رجوع کنن. بعد این حالا 3 طلاقی کرده بود، بعد گفت حالا چیکار کنم؟ گفتش که 3 طلاقی شده دیگه. گفت نه فکر کنم جعفر ابن محمد نظرش چیز دیگه است. گفت حالا ما چجور دسترسی پیدا کنیم؟ رفت مدینه، 3 روز معطل بود تو خیابونا تا مثلا حضرت رو اتفاقی ببینه. جرئت نداشت به در بزنه بپرسه. آخرش یه فرد مثلا میوه فروش رو دید که خیار میفروخت، گذاشت بالای سرش، بعد خیارا رو همه رو خرید و لباسش هم پوشید که لباس مشخص باشه که این
ساحت خیار فروش در اومد.
بعد هی میگفت خیار دارم، خیار دارم، تا حضرت غلامشون درو باز کرد و گفت بیا خیارا رو ما می‌خریم. بعد همون غلام گفت آقا فرمودن که نسل طلاق باطله. اینطوری دونه به دونه آمده با چه زحمت هایی. فکرم وقتم یک روایت از آقا بخونم.
بفرمایید 30 ثانیه.
بسم الله الرحمن. یک کسی خدمت حضرت رسید و بعد تقاضای کمکی کرد. حالا رجاء رو ببین، به خدا اعتماد اینطوری. حضرت فرمودن که امروز هیچی الان دستمون نیست، منتها یه مقدار حنا و وسمه براش برامون خواهد آمد و ما میفروشیم و همونو به تو میدیم. بعد حضرت اوشون گفتش که من وعده میدین؟ خب نیستش که. حضرت فرمودن که من به تو وعده میدم به خاطر اینکه من به چیزی که ندارم و نزد خداست امیدوارترم از اون چیزی که همین الان دارم.
خیلی متشکرم. ببخشید.